بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا علي أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته ظلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه
من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن علي، وأدخل بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
تاتو عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خدای مهربان. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، وندران ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثبات هم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که زبند غم ایام نجات هم دادند.
اینجا برای تو نوشتن هوا کم است، دنیا سرشارم از خیال، ولی این کفاف نیست. هر شعر من حقیقت یک ماجرا کم اینجا برای تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای تو سرودن مرا کم سیر من نیم که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا
از همه شما دوستان التماس دعا داریم. برنامه قرار بندگی به پایان رسید. خدا یارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد، به این امید که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امیدواریم که طاعات و عباداتتان هم مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. نگاهی داریم به عناوین آنچه که در برنامه امروز تقدیمتان خواهیم کرد. انفجار بزرگ تروریستی در نزدیکی یک مرکز آموزش فرهنگی در کابل و بررسی دلایل و عوامل آن. و تأکید مقامات افغان بر اینکه طالبان نمیتوانند از طریق جنگ و انفجار کاری از پیش ببرند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که متاسفانه عصر روز گذشته در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یک انفجار تروریستی بزرگی رخ داد که گفته میشه بیش از 50 نفر شهید و بیش از 100 نفر هم در این انفجار زخمی شدن. تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده محترم همه شهدای این حادثه و آرزوی بهبودی عاجل داریم برای همه زخمی شدگان این حادثه. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفته که در این انفجار بیش از 50 تن شهید شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده و احتمال افزایش قربانیان این حادثه وجود دارد، اما برخی منابع گفتند که در این انفجار 55 تن شهید و 155 نفر دیگر هم زخمی شدند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفته که اکثر شهدا و زخمی های این انفجار دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان در این حمله مقصر خوانده و در اعلامیه گفته که طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونتشان یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی و گونه صلح‌آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح از بین میبرند. گروه طالبان دست داشتن در انفجار روز گذشته را رد کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با تقبیح این حمله در یک توییت نگاشته که خانواده ملل متحد در افغانستان تأثیرات عمیق خیش را به خاطر انفجار در ساحه دشت برچی کابل ابراز می‌دارد که در آن شمار زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد که همصدا با رئیس جمهور وعده می سپارم که این جنایت را ریشه‌یابی و فتنه پیشگان را به پنجه قانون خواهیم سپرد. در پنج ماه گذشته بیشتر از 800 تلاش طالبان برای بمبگذاری در شهر کابل توسط پلیس و امنیت ملی خونسا شده. شماری از عاملین و متهمین این جنایت‌های آشکار در صف اعدامی‌ها منتظرند. طالبان فکر می‌کنند که هیچ جنایتی آنها را به اعدامگاه نمی‌برد و این امر باعث گسترش جنایت آنها در برابر انسان‌های این خاک شده است. صفحات جعلی داعش خراسان که همه از قرارگاه‌های برون مرزی طالبان مدیریت می‌شوند، گاهی به خاطر خاک‌اندازی بالای این جنایات آن را به دوش می‌گیرند. سال افزوده است حمله بر محصلین در لوگر و متعلمین در دشت برچی جنایت طالبان است. پس از حمله بر لیلیه محصلین در لوگر، حامیان پاکستانی طالبان کنفرانس دایر کردند و گفتند که آنجا لیلیه نبوده بلکه قرارگاه پلیس بوده است و حکم قتل وزیر حج اوقاف را به خاطر سخنان شجاعانش صادر کردند. من می دانم هیچ لفظی نمی تواند قلبهای پر از اندوه خانواده ها را سبک کند. طالبان در این جنگ به هیچ محدودیت دینی و انسانی پایبند نیست و مانند هیولای خوناشان فقط با آدم کشی می اندیشند و بس. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده که همصدایی، همخطی، غمشریکی و اتحاد ما در حمایت از نیروهای دلیر ما و ایستادگی بی‌دریغ در برابر گروه جهل و وحشت راه حل است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی در کابل پایتخت افغانستان محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی روز گذشته در غرب کابل پایتخت افغانستان را که در یک مرکز آموزشی روی داد، در واقع یک مرکز آموزشی مورد حمله قرار گرفت، محکوم کرد. خطیب‌زاده با ابراز مراتب انزجار از این اقدام تروریستی که افراد عادی خصوصا دانش آموزان و دانشجویان مورد حمله قرار داد، با بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفت و برای مجروحین این اقدام تروریستی آرزوی سلامتی کرد. خب، در رابطه با افزایش حملات طالبان و تلفات غیر نظامیان در افغانستان، دلایل و عواملش می‌خوایم که گفتگو بکنیم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، که در تماس تلفنی با ایشان قرار داریم. جناب مختاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان، عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. متاسفانه روز گذشته باز هم شاهد حمله و انفجار بزرگی در کابل بودیم، در نزدیکی یک مکتب دخترانه که بیش از 50 شهید و بیش از 100 زخمی در پی داشته. شما دلایل و عوامل این گونه حملات را در چی می‌دانید؟
قبل از هر چیز ما هم عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت این حادثه دلخراش و غمبار و غمانگیز. البته این اولین حادثه نیست، حوادث مشابهی قبلا هم اتفاق افتاده بود و در آینده ممکنه ما نمونه هایی داشته باشیم. خود طبعا میتونه عوامل مختلفی در این قضیه دخیل باشه.
بله،
در اینکه دشمنان و مخالفان و تروریست ها سعی میکنه از هر ابزاری در جهت متشنج ساختن اوضاع افغانستان استفاده بکنه شکی نیست. پس
بله،
یک عامل یا عامل عمده اینه که گروه هایی هستن و مجموعه هایی هستن که تلاش میکنن به نحوی تا همچنان آتش بیار معرکه باشن و نایره جنگ در کشور افغانستان همچنان مشتعل نگه دارن و طبیعی است که از رهگذر جنگ و خونریزی و نفاق اونها سود میبرن، بهره میبرن. لذا با توجه به سر و صدای صلح و مذاکرات صلح و اینکه ممکنه مذاکرات به نتایج برسن، اونها احساس خطر میکنن، یعنی احساس خطر نسبت به منافعشان که از رهگذر جنگ تأمین میشن، بنابراین تلاش میکنن که وضعیت را همچنان بحرانی نگه دارن. این که خب حالا این گروه ها چی گروه هایی هستن؟ آیا طالب ها هستن که اگرچه طالب ها رد کرد و سخنگوی اونها این حادثه را محکوم کرد، یعنی دامان خودشان را نسبت به این جنایت پاکیزه کردن، گفتن مربوط به ما نیست. خب حالا داعش یا هر گروه دیگه هست، اما در کل تا طبیعی است که یک جمعی میخواهند که همچنان جنگ در کشور جریان داشته باشه تا از این رهگذر اونها سودی ببرند. و نکته دیگه که در اینجا حائز اهمیت هست، بحثی تهلنگاری نیروهای امنیتی و در حقیقت آدرس حکومت هست که با توجه به گذشته های تلخی که وجود داشت و مشابه ای ما شاهد بودیم که قبلا هم تروریست ها اقدامات را انجام داده بودند، اما دولت و نیروهای امنیتی در این قضیه مقدار سهلنگاری از خود نشان دادن. باید قطعا بر ارتباط با تأمین امنیت مدارس و مکاتب اقدامات لازم را انجام می دادن که خب در این خصوص قطعا بی توجهی و سهلنگاری صورت گرفت و اینها می تانه عامل این جنایت بوده باشه. خب این که حالا چی کسی به صورت مستقیم در ارتباط با این حادثه نقش داشته هنوز از هیچ آدرسی اعلام نشده، ولی خب طبعا رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را متهم کرده در حالی که طالبان رد میکنه و در هر صورت جنایتی است که در گذشته اتفاق افتاده. باید مسئولان امنیتی و حکومت در این قضیه تمهیدات لازم را در نظر میگرفتن.
بله، اشاره کردین آقای مختاری که باید امنیت مکاتب تأمین میشد. خب در کنار این که باید تأمین میشد واقعا امنیت مکاتب و مراکز آموزشی، این سوال به ذهن میرسه که چرا باز هم یک مکتب، چرا یک مکتب دخترانه و چرا باز هم یک مرکز آموزشی و فرهنگی؟
خب طبعا عاملین قضیه سعی میکنن که با یک تیر چند نشان را بزنن. در قدم اول میخوان همچنان وضعیت کشور را به حالت جنگی نگه دارن و در قدم دوم هدف اونها اینه که با هدف گرفتن مکاتبی که به نحو مرتبطی با شیعیان و پیروان اهل بیت هست،
بله،
اختلافات و تعصبات مذهبی را دامن بزنه، به نحو مردم شیعه را عصبانی بسازه و این اقدامات را از آدرس برادران اهل سنت خودشان بدانه. خب طبعا اونا این هدف را دنبال میکنن، اما خب طبعا تا کنون این نقشه های اونها مؤثر نبوده، نقشه بر آب بوده. مردم ما از بیداری و هوشیاری لازم برخوردارد، مسلمن می فهمند که چه دست هایی در کاره تا آب را گلالود بکنن و فضای کشور را متشنج بکنن. ما شاهد بودیم که با وقوع این حادثه چه تعداد از عزیزان اهل سنت ما از اقوام مختلف، از پشتون و تاجیک و ازبک و پشهی و از اقوام مختلف، علل خصوص جوانها و تحصیل کرده ها، اینها هجوم آوردن به شفاخانه ها تا خون اهدا بکنن، تا خون یک برادر سنی یا خواهر سنی در رگهای برادران و خواهران شیعه ایشان ساری و جاری باشه.
بله،
که یک نمایش بسیار زیبایی در این عرصه ما شاهد بودیم که در حقیقت اینها حاکی ازی است که همه مردم، همه ملت ما متوجه نقشه های دشمن هست. شیعه و سنی مطلب را کاملا درک کرده، کما اینکه اگر در یک منطقه عزیزان اهل سنت ما این حادثه اتفاق افتاده، برادران و خواهران شیعه شان از هزاره و سادات و قزلباش و غیره هجوم بردن، خون اهدا کردن تا خون یک شیعه پیرو امام صادق در رگهای خونی برادر عزیز اهل سنتش جاری بوده باشه. از این جهت دشمنا تا کنون به اهدافشان نرسیده، ای اولین بارشان هم نیست که اقدامات انجام میده. قبل از اون ما در مسجد امام زمان همین اتفاق افتاد، مدرسه امام باقر و یا مرکز موعود و بسیاری از مراکز دیگر که در اونجا هم نیروهای فرهنگی هدف گرفتن. و یک هدف دیگه اونا از اینکه این مراکز هدف میگیره، سعی میکنن به نحوی جوانها را یا مردم و توده های مردم را از علم و دانش و اینها فاصله بیاندازه و بترسانه تا بالاخره دست از علم و دانش بردارن تا این مملکت همچنان در جهل باقی بمانه. وقتی جهالت در یک سرزمین حاکم باشه، قطعا این گونه حوادث و اتفاقات اجتناب ناپذیر هست. خود طبیعی است که در این راستا هم اونها به هدفشان نخواهند رسید. مردم ما هرچی خون بدن، هرچی شهید بشوند، باز هم عشق و علاقه اونها به مکتب و به علم و به دانش و به فرهنگ اضافه خواهد شد. هرچی شیعیان را کشتن حضور اونها در مراکز علمی و فرهنگی مضاعف شد، بیشتر شد و هیچگاه دشمنان ما از این آدرس هم به اهدافشان نخواهند رسید.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین جناب آقای سروری، بخیر باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با انفجاری که عصر روز گذشته در مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل اتفاق افتاد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که طالبان در جریان هفته گذشته رشته حملات گسترده‌ای را در 7 ولایت این کشور اجرا کردند، اما این حملات که به هدف سقوط راه اندازی شده بود ناکام مانده. محب در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی گفت که در واقع طالبان را متهم کرد که قابلیت صلح را ندارند و به این باورند که قدرت را از طریق زور به دست میارن. او گفت طالبان این توانایی را ندارند که قدرت را با زور تصاحب بکنند و این گروه در چندین ولایت شکست خورده. به گفته محب وضعیت نسبت به هفته پیش رو به بهبود است. حمدالله محب جنگ طالبان غیر مشروع خواند و گفت که جنگ جاری طالبان برای کسب قدرت است.
ما یک پیام با جنگجوی طالبان هم دارم، امی است که رهبرایتان از پیشتان سوء استفاده میکنه، جنگتان نامشروع است و باید برای هدف رهبرایتان دیگه قربانی نشوین. هر جایی که بگیرین پس اون نمونجا وزارت دفاع عملیات میکنن و شما همه ایتان زندگی را از دست میتین یا مجبورن بندی میشن. به هر صورت برشان توصیه یمی است که صلاح خدا بگذارن و بیاین به زندگی عادی و نرمال مثل افغانای دیگه زندگی کنن. طالبان با او به باورمند هستند که میتونن از راه جنگ حکومت به دست بگیره. ایرا نه تنها که طالبان قابلیت از ایرا ندارن که کار بکنه، خوب میتونن که پایای برخ در یکان جای تخریب کنن، تخریبات دیگر انجام داده میتونن، انتحاری و مساجد میتونن که انفجار بدن، این کارا را میتونن. مگر می که حکومت بگیرن، اون هفته پیش بسیار واضح شد اینا بسیار یک برنامه کلان فکر میکردن که در 7 ولایت حمله کردن و میخواستن که جای یک دو جای به سقوط مواجه کنن که هیچ به او هدف خود نرسیدن. نیروهای امنیتی و دفاعی باز هم توانایی دفاع مکمل از همه ساحت دارن. اگر طالب یک جای میگیرن موقتا او را پس گرفتنشان به تلفات گسترده طالبان مواجه میشن.
بخشای از صحبت‌های حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را شنیدید. محمد یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی و رئیس ستاد ارتش افغانستان هم در این نشست خبری گفت که جنگ در ولایت‌های قندهار، هلمند، غزنی، بغلان و هرات به شدت جریان داره. وی توضیح داد که به گروه طالبان حدود 1000 کشته و زخمی تحمیل شده و نیروهای امنیتی عملیات پیشروی را آغاز کردند. ضیا گفت که طالبان ضربه جدی خوردند. به گفته او اجسادی که به دست نیروهای امنیتی افتاده نشان می‌دهد که القاعده به صورت جدی در صفوف طالبان حضور دارد. رئیس ستاد ارتش افغانستان تاکید کرد که نیروهای امنیتی در حال تعرض قرار دارند و تلفات سنگین به گروه طالبان وارد کردند. با گفته او نیروهای امنیتی نیز تلفات داشتند، اما به میزان تلفات جنگجویان گروه طالبان نیست. این در حالی است که نبردهای شدید در ولایت‌های بغلان، غزنی، قندهار و هلمند جریان دارند. نیروهای دولتی در برخی از ولایت‌ها از عقب زدن حملات طالبان خبر دادند. این نبردها سبب آوارگی شمار زیادی از شهروندان افغان شدند. از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان هم خبر رسیده که اوضاع امنیتی در این ولایت با مشکلاتی مواجه شده. مقام‌های محلی بدخشان میگن که در حمله طالبان در ولسوالی ارگو یک پاسگاه به دست طالبان سقوط کرده و 4 سرباز ارتش شهید و 5 تن زخمی شدند. عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان گفت نیمه های شب گذشته طالبان به پسته جلال آباد ولسوالی ارگو عملیات کردند که پسته به دست اونا سقوط کرد. 4 سرباز ارتش شهید و 5 تن دیگه زخمی شدن. و افزود که پس از سقوط پسته و تلفات نیروهای امنیتی، طالبان ساحه را ترک کرده و تمام تجهیزات نیروهای امنیتی را با خودشان بردند. در همین حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان با تایید حمله طالبان بر ولسوالی ارگو گفته که شب گذشته طالبان به بخش‌هایی از ولسوالی ارگو حملات شدید و تهاجمی داشتند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و وارد شدن تلفات بر طالبان حملاتشان عقب زده شد. به گفته او نیروهای کمکی به ساحه اعزام و مستقر شدند. خب تماس ما با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر برقرار هست و میخوایم که در مورد وضعیت ولایت‌های شمال شرقی با وی صحبت بکنیم. آقای برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایید از اوضاع امنیتی شمال شرق برای ما و شنوندگان گرامی بگوین.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو. در 2 هفته گذشته حملات طالبان به مناطق تحت کنترل دولت و پاسگاه نیروهای امنیتی در شمال شرق افغانستان بیشتر شده و در چند روز گذشته 2 ولسوالی در بغلان به دست طالبان، ولسوالی برکه و بغلان مرکزی سقوط کرد و همین گونه طالبان تلاش دارند تا بیشتر پاسگاه نیروهای دولتی و همچنان ولسوالی‌ها را سقوط بدن. در 5 شب گذشته به صورت متواتر و مکرر طالبان چندین حمله را بالای مرکز ولسوالی در قد در ولایت تخار را اندازی کردند تا مرکزی ولسوالی را به تصرف خود بگیرند، اما این حملاتشان از سوی نیروهای مستقر در این ولسوالی عقب زده شد و موفق نشدند که مرکزی ولسوالی را تصرف بکنند. در حملات طالبان هر شب در شب نخست 3 نیروی امنیتی و در شب دوم 2 نیروی امنیتی و در شب سوم 1 نیروی امنیتی و شب گذشته هم نیروهای امنیتی تلفات داشتند، اما آمار رقم دقیقش روشن نیست. شب گذشته طالبان حمله بسیار گسترده انجام داده بودند، نیروهای مستقر در ولسوالی دفاع کردند و همچنان به قول باشندهای محل جنگنده های ارتش هم وارد جنگ شده و به موازی طالبان را بمباران کرده که در نتیجه دست کم 30 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. اما هنوز سخنگوی طالبان در این مورد کشته شدن آمار نیروهایشان صحبت نکرده، تایید و یارت نکرده. این گونه باشنده های محل میگن که مرکزی ولسوالی در محاصره سنگین طالبان قرار داره و احتمالش میره که هر لحظه دیگه طالبان بالای مرکزی ولسوالی حمله بکنند. ولسوالی شکمش ولایت تخار در 2 هفته گذشته بسیار در محاصره تنگ طالبان قرار گرفته. نیروهای دولتی تنها در مرکز ولسوالی محاصره ماندند. باشنده های محل همچنان اداره محلی شکمش از حکومت محلی تخار و حکومت مرکزی تقاضای کمک داره که نیروهای بیشتر و اکمال صورت بگیره تا اینکه در صورت حمله طالبان مرکزی ولسوالی به دست طالبان سقوط نکنه. ولایت بدخشان، ولایت کندوز همچنان گواهی حملات پی در پی طالبان است. به تازگی راپور رسیده که پاسگاه جلال آباد در شهر فیض آباد بدخشان به دست طالبان افتاده، اما هنوز ما موفق به دریافت جزئیات بیشتر از این حمله طالبان نشدیم و مسئولین محلی هم تا هنوز به این مورد اطلاعاتی ندادن. در سرویس های بعدی ان شاء الله که جزئیات از این رویداد با شنوندگان عزیز رادیو شریک خواهد کرد
ان شاء الله. آقای برزگر، خب با این ناامنی تعداد زیادی از مردم مجبور به ترک خانه هایشان هم میشن، وضعیت فعلی مردم چطور هست در این مناطق و آیا با اونا رسیدگی میشه یا خیر؟
طبعا جنگ سبب بیخانه شدن و ویرانی خانه های مردم میشه. از نقاط مختلفی ولسوالی ها و مناطقی که تحت جنگ هستن همچنان مردم خانه هایشان رو ترک میکنن و مناطقی که امن هستن یا اندکتر امن هستن و امنیت نسبی دارن به اونجا کوچ میکنن. از ولسوالی های شکمش، از نواحی شهر طالقان، همچنان از ولسوالی درقد، از جای دیگه و دو ولسوالی که سقوط کرد اینجا هم شماری مردم از بغلان آواره شدن و یا نیازمند کمک های فوری هستند. اما در چند روز گذشته سرازیر شدن سیلاب ها هم سبب شده بود که اداره رسیدگی به حوادث مصروف کمک رسانی برای مهاجرین و برای کسایی که آسیب دیده بودن از اثر سیلاب ها مصروف از آن شود، اما اداره مهاجرین میگه تلاش دارند که برای کسایی که خانه هایشان از دست دادن و اونا به خانه شدن برشان رسیدگی صورت بگیره و از اون دستگیری شود تا اینکه به مشکلات زیادی روبرو نشوند.
بله، مردمی که مجبور به ترک خانه هایشان میشن بیشتر به کدام مناطق رفته و ساکن میشن؟
در ولایت تخار مردم که از ولسوالی های جنگ زده، از موارد کوچه، از ولسوالی بارک و تا از بخش غربی شهر طالقان آواره میشن به قسمت های مرکزی شهر، همچنان ولسوالی فرخار، ولسوالی کلفنان، اینا از مناطق امن هستند که به اونجا میروند، مسکن گزین میشن به دلیل از اینکه اونجا طالبا حضور ندارن، هرچند که مثلا غیر مسئول حضور دارن، باعث نارامی، باعث برهم زدن امنیت میشوند. روی هم رفته مردم ترجیح میدن که از این مناطقی که جنگ بسیار شدید است بیرون شون و به این مناطق پناه برن. همین گونه در بدخشان هم به مناطق مرکزی شهر فیض آباد مردمایی که از نواحی ناحیه شش که در چند روز گذشته گواهی حملات پی در پی طالبا بوده به جای میشن، اونا در مرکز شهر فیض آباد میآیند و از کسایی که در زورسوالی های برکه و همچنان بغلان مرکزی آواره شدن اینا به شهر پلخمری آمدن، هرچند که پلخمری هم زیر تهدید بلند طالبا قرار دارد. طالبا در نقاط مختلفی شهر پلخمری در حال سفارایی و جمع جور نیروهایشان هستند که حملات جدید را سازماندهی بکنند، اما مردم تلاش میکنند که از مناطقی که بسیار جنگ شدت دارد خودشان را بیرون بکنند به مناطقی که آتش و جنگ کمتر است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای برزگر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، شما وقت خوش.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکار ما عرفان ورزگر در ارتباط با وضعیت ولایت‌های شمال شرقی افغانستان. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی شد که دولت کابل آغاز مذاکرات بین الافغانی را 6 ماه به تعویق انداخت. محمد نعیم وردک با انتشار مطلبی در حساب توییتر خودش اعلام کرد که شیر محمد عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر با برگزاری ارتباطی از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان و سفرای آمریکا، اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، نروژ، فرانسه، ایتالیا و سازمان ملل متحد گفتگو کرده. معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر در این رایزنی اعلام کرد طالبان 10 روز پس از امضای توافقنامه دوحه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آماده بود، اما طرف مقابل این روند 6 ماه به تعویق انداخت. اگر مذاکرات آغاز می شد تا کنون شاهد پیشرفت زیادی بودیم و ادامه داد ما امیدواریم که مشکلات از راه گفتگو حل و فصل کنیم. کلیه تعهدات در توافقنامه با آمریکا از جمله آزادی زندانیان باید اجرایی شود تا اعتماد بیشتر بر روند صلح ایجاد شود. ما خواهان انحصار قدرت هم نیستیم. از سوی دیگر اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه مشترک از گروه طالبان خواستند تا هرچه سریعتر جنگ بهاری اعلام نشده خود علیه دولت افغانستان متوقف کند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناتو، نروژ، انگلیس و آمریکا پس از نشستی درباره روند صلح افغانستان در برلین خشونت جاری طالبان با شدیدترین لحن محکوم کردند. در این بیانیه آمده ما ادامه خشونت جاری در افغانستان که طالبان عمدتاً مسئول آن است با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم و از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم گام‌های فوری برای کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تلفات غیر نظامی بردارند تا شرایط سازنده برای رسیدن به توافق سیاسی فراهم شود. شرکت کنندگان جلسه از طرف‌ها همچنین خواستند با قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و هرچه سریعتر در خصوص گام‌های در راستای رسیدن و اجرای آتش‌بس فراگیر و دائمی به توافق برسند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که جنگ و ویروس کرونا و بیکاری ناشی از او باعث شده که وضعیت اقتصادی مردم بسیار وضعیت نابسامانی پیدا بکنه و خب با بالا رفتن قیمت اقلام ضروری و به ویژه مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان خب سختی ها را بیشتر میکنه. همکارم زبیح‌الله قریشی با حسن علی فکور گفتگو کرده در همین زمینه.
در این که برای جلوگیری از افزایش نرخ مواد خوراکه چی باید کرد، این موضوع هم ارتباط مستقیم با دولت داره و هم با مراکز فرهنگی، مراکز دینی و رسانه‌های عمومی ارتباط پیدا میکنه. یعنی ایجاب میکنه که در قدم اول دولت به صورت جدی مسئولیت خود را انجام ده، بازار را کنترل کنه، نرخ مواد خوراکی را کنترل کنه، نظارت جدی داشته باشه، اجازه ندهد که اگه دست سوء استفاده کنند، با متخلفین برخورد جدی صورت بگیره و در کنار دولت مراکز عمومی، مراکز فرهنگی و رسانه‌های عمومی هم مسئولند و مسئولیت دارند مردم را تشویق کنند و پیام‌های ماه مبارک رمضان را به گوش مردم برسانند، به خصوص ملا امامان در مساجد، در نماز جمعه، در نماز جماعت پیوسته بازاریان را، دکانداران را، فروشندگان را و تاجران را ترغیب کنند، تشویق کنند که دست کمک و دست یاری با فقرا داشته باشند و هیچ عنوان راضی نشوند که جنس را با قیمت بالا در بازار عرضه کنند و به فروشندگان به فروش برسانند، با کمترین بهره و سود قانع شوند و قناعت داشته باشند. و این یک پیامیه که هم ماه مبارک رمضان برای ما دارد و پیام ماه مبارک رمضان صله رحم است، همکاری است، مسئولیت پذیری است، وجدان کاری و تعهد کاری است. پس قضیه جلوگیری از افزایش نرخ مواد خوراکه یک موضوع جدیه که به همه بخش‌های مختلف ارتباط پیدا می‌کند. در قدم اول باید دولت مسئولیت پذیر باشه و در کنار دولت باید مراکز عمومی، رسانه‌ها، به خصوص ملا امامان در مساجد در این جهت تشویق کنند بازاریان را و تاجران را که از این گران فروشی دست بردارند و به فکر خانواده های فقیر باشند و به فکر مردم خود باشند، به فکر جامعه باشند که واقعا ماه مبارک رمضان بتواند یک تحول مثبت هم از نظر روحی، روانی و هم از نظر فکری و هم از نظر جسمی در زندگی ما و در وجود انسان هایی که روزه میگیرند و روزه‌دار به حساب میآیند وجود بیاره.
برای بهتر شدن زندگی مردم به نظر شما چه باید شود؟
در سطح کلان برای کاهش فقر و بیکاری در کشور چه باید کرد؟ مطمئناً تا زمانی که جنگ توسعه پیدا کنه، جنگ ادامه داشته باشد، فقر هم ادامه خواهد داشت. کاش هم دولت و هم مخالفین دولت به این وضعیت مردم توجه جدی داشته باشد. امروزه مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار خطرناکی به سر میبرند. فقر به اوج خود رسیده، بیکاری به اوج خود رسیده، نگرانی، تشویش به اوج خود رسیده. تا به کی ما منتظر باشیم که دیگران از بیرون بیایند کشور ما را بسازند، ما را به هم دیگر آشتی بدهند؟ ما چرا خود ما آغوش گرم خود را بروی هم دیگر باز نکنیم، هم دیگر را در آغوش نگیریم؟ اجازه دهیم که مردم ما بیش از این تحقیر نشوند، مردمی که سخت کوش، مردمی که نان خود را و روزی خود را حتی از مغز سنگ هم می توانند به دست بیارند، به شرطی که یک زمینه، یک فرصتی برای زنا داده شود. پس بنابراین ما تلاش کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کند. زمانی که جنگ خاتمه پیدا کرد، مردم می توانند کار و کاسبی خود را شروع کنند، تاجران، سرمایه گذاران می توانند صنعت را، تولید را و اقتصاد را رونق ببخشند. زمانی که تولید و صنعت و اقتصاد در جامعه رونق پیدا کرد، خب طبیعیه که فقر کاهش پیدا میکنه، اشتغال ایجاد میشه و وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت رفاهی مردم هم بهبود پیدا خواهد کرد. ما دعا میکنیم در این ماه مبارک رمضان که جنگ برای همیشه از کشور ما برچیده شود و صلح و آشتی و برادری در سر تا سر کشور ما حاکم شود و در کنار صلح و امنیت و برادری فقر کاهش پیدا کنه و رفاه زندگی مردم و آسایش مردم روز به روز تقویت شود و بهبود پیدا کنه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان، آخرین برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین. با تقدیم این برنامه هم شما رو به لای پارک میسپریم، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بس انو اهل ذکر انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور،
در مسیر دانایی
تا
مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مؤمنان خداجوی، شما مهمانان سفره پربرکت رمضان. با برنامه در مسیر دانایی همسفر لحظه های معنویتان هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بندگان خداجو، مزین میکنیم برنامه امروز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات را که شما برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی خواستن استاد محمدی در مورد جذابیت قرآن کریم و جهان شمول بودن آن توضیح بدهند. برادر محترمی هم پرسیدن من به وسواس شدید مبتلا هستم و اگر از دنیا برم در آخرت چگونه با من برخورد میشم؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن علت این که خیلی از مردم خارج خصوصا اروپا اخلاق فردی و اجتماعی را رعایت میکنن ولی ما مسلمان ها سوی اخلاق داریم چی است؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
آقای محمدی سلام و درود بر شما، طاعات و عباداتتان هم قبول حق باشه. شنونده محترمی خواستن که شما در مورد جذابیت قرآن کریم و جهان شمول بودن آن برایشان توضیح بدهید. توضیحات شما را میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفسون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان در این ماه شریف، آرزوی این که بتونیم حفظ کنیم اون چی که دستاوردی که به دست آوردیم که خیلی هم بزرگ انشاءالله، انشاءالله بتونیم حفظ کنیم این مدت، این انرژی رو باید تا سال آینده 11 ماه باید نگرش داریم، انشاءالله که این اتفاق بیفته.
الله 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 الله
قرآن برخلاف کتاب‌های معمول که تنها به شرح و تحقیق و پژوهش در یک موضوع خاص مثلا موضوعات حقوقی، تاریخی، فلسفی، اجتماعی، ادبی اینجوری می‌پردازن، قرآن اینجوری نیست. از موضوعات کاملا متنوع، از حقوق و سیاست و معارف الهی و قوانین و نظرات جزایی و مدنی و اخلاق، آداب، تاریخ و ده‌ها موضوع سخن گفته، اما نه به شکل معمول همه کتاب‌ها که مثلا از یه جای شروع کنه، تعریف کنه و الی آخر. این شیوه خاص قرآن هم نظیر نداره. در این حال از لحاظ استحکام مطالب و اسلوب کاملا قرآن یک دست مانده. شما میان آیات نخستین سوره که بر پیامبر نازل شده، سوره علق، با آخرین سوره که به طور تمام بر پیامبر نازل شده یعنی سوره نصر، وقتی مقایسه میکنید کمترین اختلافی نمیبینید. این عرض کنم که ثبات رو انسان کاملا در قرآن مشاهده میکنه. نکته بعدی که عرض می‌کنم تأثیر قرآن، تأثیر عجیب قرآن در افراد و در ابعاد مختلف بود که از ابعاد اعجاز قرآن حساب میشه. این تأثیر شگفت قرآن، اون گیرایی منحصر به فرد، جذابیت حیرت انگیزی که قرآن داشت و همیشگی بودن نفوذ قرآن. 1400 سال گذشته هنوز هم میبینید که یه آیه قرآن که خونده میشه افراد متحول میکنه، کاملا ذهنشون عوض میکنه. خب این جذابیت در هیچ جا نیست. شما اگر آثار نوابق اینها رو مثل یک منحنی بخواید ترسیم کنید، این آثار یواش یواش اوج میگیره، به اوج که رسید شروع میکنه به افول، هرگز دوام و جاودانگی نداره، تازگی دائمی نداره. از امام صادق سوال کردن که چطورش این قرآن همیشه تازه، همیشه جذابه؟ فرمودشون قرآن برای زمانی دون زمانی نازل نشده، برای نسلی دون نسلی نازل نشده، بنابراین همیشه جذابه، همیشه تازه هست. ما نمونهای فراوان داریم، من دستش اشاره میکنم. هنگامی که جعفر نبی طالب آیت از سوره مریم رو بر نجاشی حاکم حبشه خوند، آنچنان او رو منقلب کرد که اشکش جاری شد و نظرش کلا نسبت به مسلمان ها عوض شد و کاملا مساعد شد، در حالی میخواست مسلمان ها از کشور خودش بیرون کنه به خاطر توطئه امرآس و امراهانش. مورد دوم، مصعب بن عمیر که از طرف پیامبر برای تبلیغ اسلام به مدینه اعزام شده بود، فقط با قرائت چند آیه از آیات قرآن کلا سران یثرب رو متحول کرد و مسلمان کرد. اینا از اون آثار جذابیت قرآن هست. اون ولید بن مغیره، نابغه عرب بهش میگفتن، بعد از شنیدن آیاتی از قرآن مدت 3 روز در و برو خودش بست و به تفکر پرداخت که قرآن بحثش رو آورده فکر و قدر ثم الی آخر. از این نمونه ها زیاد داریم. امروز هم در نقاط مختلف جهان تلاوت آیات قرآن گیرایی خاص خودشو داره و انقدر جذابیت داره که این گونه تحول ایجاد میکنه.
در مسیر دانایی است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخن آنجا نز ناصر بود از منصور است.
ای بزم آسن گر دوست ز ما مستور است. دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی. فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بزم آست اگر دوست زما مستور است. دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم. کین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است.
برادر محترمی هم پرسیدن که من به وسواس شدید فکری و جسمی مبتلا هستم و اگر از دنیا برم در آخرت چگونه با این افراد برخورد میشم. آقای محمدی، ما جواب سوال ایشان را از زبان شما میشنویم.
نسبت به هر دو وسواس خوب چرا درمان نمی کنید؟ به حرف شیطان گوش نکنید، هر دوش برطرف میشه. یه دو سه ما به خودتون فشار بیارید، به حرف شیطان گوش نکنید، به حرف خدا گوش کنید، وسوسه فکری و عملی هر دو از بین خواهد رفت. نکته دوم این که نسبت به وسوسه فکری که هیچ مؤاخذه‌ای نیست و جز همون حدیث رفع که پیامبر فرمود رفع عن امتی تستی، که همین وسوسه فکریه. نسبت به وسوسه عملی هم اگر مرتکب گناهی نشید، مثلا فرض کن اسراف در آب یا چیزی از این قبیل، این هم به خودی خود مجازاتی نداره، به خودی خود گناهی نداره، مگر اینکه مستلزم یک گناه خارج از خود وسوسه باشه. خب اون به اعتبار اون کار مثلا سوء زن پیدا بکنه انسان به دیگران و به این سوء زن هم عمل بکنه، اون وقت بله خب ممکنه مؤاخذه داشته باشه. به هر حال به نظرم اون نکته اول مهمه که شما چرا قبول کردید، این چرا پذیرفتید و تحمل میکنید، خب درمانش کنید، خیلی هم راحت میشه درمان کرد.
نوای معرفت، صدای ایمان در مسیر دانایی.
از اون مسیر شنو، اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میریم سراغ سوال آخر برنامه و ای که شنونده محترمی پیامک زدن و پرسیدن که علت این که خیلی از مردم خارج خصوصا اروپا اخلاق فردی و اجتماعی را رعایت میکنند ولی ما مسلمان ها سوء اخلاق داریم چی است؟ آقای محمدی نظر شما را در این باره میشنویم.
اولا اینکه این مطلب درست نیست. کسانی که ماسک از هم میدوزن اونم با اون وسعت، اینا اخلاقشون خوبه؟ کسانی که مردم کشور دیگر رو به استثمار کشیدن، در گرسنگی نگه میدارن، اونها رو باعث مرگشون میشن، بدبختی جهان سوم رو کیا رقم زدن؟ شخص کدوم اخلاق؟ چطور اون اخلاقشون خوبه و بقیه اخلاقشون خوب نیست؟ کسانی که فرض کنم خانواده رو متلاشی کردن، کسانی که با خدا ارتباط ندارن، کدوم اخلاق؟ اخلاق زمانی خوبه که انسان رابطهش با خدا، با خلق خدا، با خودش، با محیط اطرافش کاملا درست تنظیم شده باشه. این که شما به این شکلی شما گفتید نه اینجوری نیست. ببینید در این ماجرای کرونا ببینید که ایران چطور رفتار کرد، اونا چطور رفتار کردن. اونا میرن تو صف اسلحه فروشی و میسن اسلحه بخرن که یا از خودشون دفاع کنن یا به زور برن حق دیگران رو بگیرن. ایران ماسکی که خودشون نیاز دارن به دیگران میدن و قضا میبرن در خونه دیگران. فقط رفتار مردم ایران رو شما مقایسه کنید با مردم اروپا، مردم آمریکا، ببینید کدام بر اساس اخلاق عمل کردن. پس این حرفی که شما گفتید درست نیست که بگیم که اروپا فقط یک خودشون تبلیغ کردن، کاری کردن که ما باورمون شده که اونا به اخلاق عمل میکنن. انقدر تبلیغات کردن، انقدر تظاهر کردن که جهان سوم و شرق باور کرده که غرب خوش اخلاقن. کی گفته؟ نه هیچ خوش اخلاق نیست.
الله 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 الله.
مطلب دوم اینه که اگر بد اخلاقی باشه از اسلام نیست، از دوری از اسلامه. اگر در بین مسلمان ها شما سوء اخلاق ببینید خواهید دید که به خاطر عمل نکردن به اسلامه. یک مورد هم شما پیدا نمی کنید که دلیل بد اخلاقی مسلمان ها آموزه‌های اسلامی باشه. دقیقاً عکسشه. هر جا که ما با آموزه‌های اسلامی عمل کردیم بهترین اخلاق رو داشتیم. اگر سوء اخلاق شما در بین مسلمان‌ها دیدید بذارید به حساب عمل نکردن به اسلام. آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما ایم که اگر اشکالی در زندگی ما باشه به خاطر فاصله گرفتنمون از اسلامه. نکته آخرم که عرض میکنم که نکته مهمی است، نمیخوام توضیح بدم، اینه که ما باید ببینیم که برای چی اومدیم به دنیا، هدف آفرینش ما چیه. و خواهیم دید که این مردمی که در شرق زندگی میکنن، مسلمان ها به طور کلی، اینها به لحاظ اون هدف آفرینش فرسنگ ها از به قول شما اروپا و غرب جلوترن. اونها آنچنان سقوط